روبنز چنین خیال کرد. نمونه های زیبای جنس مؤنث از اعماق جهان به زمین می رسند که بدنهایشان مثل زنان زمینی است، منتها در نهایت کمال، چرا که در سیاره‌ای که از آن می آیند بیماری وجود ندارد و آن بدنها از هر طرز کار ناجور و عیب و نقصی مصون هستند. اما مردهای زمینی که با آن زن ملاقات می کنند چیزی درباره گذشته غیر زمینی آنها نمی دانند و بنابراین نمی توانند به هیچ وجه آنها را درک کنند. مردها هرگز واکنش زنها را در برابر گفتار و کردار خود نمی توانند پیش بینی نمایند. آنها هرگز به احساساتی که در پشت چهره‌های زیبای زنها پنهان است پی نخواهند برد. روبنز با خود اندیشید که غیر ممکن است با چنین زنهای ناشناخته‌ای نزدیک شد. بعد اندیشه خود را چنین اصلاح کرد: شاید واقعا رابطه جنسی ما آنقدر حالت خود به خودی پیدا کرده که امکان می‌دهد حتی با زنهای غیر زمینی نیز نزدیک شویم. اما این نزدیکی بدون هیجان است، یک کار عشقی که صرفاً به ورزش بدنی و فاقد احساس و گناه تبدیل شده است. وقفه تمام شد. نیمه دوم کلاس عشق ممکن بود هر لحظه شروع شود و روبنز دلش می‌خواست چیزی بگوید، چیزی جسارت‌آمیز که آرامش دختر را برهم زند، اما می‌دانست که نمی‌تواند خود را وادار به این کار کند. احساس کرد که چون غریبه ای است که در بحثی درگیر شده است و باید از زبانی استفاده کند که بر آن تسلطی ندارد، حتی نمی‌تواند فحش بدهد، چون طرف بحث معصومانه از وی خواهد پرسید: منظورتان از گفتن این کلمه چه بود آقا؟ من نمی‌فهمم شما چه می‌گویید. و چیز توهین‌آمیزی به او نگفت و با متانتی آرام بار دیگر به او نزدیک شد. بعد او را تا دم در مشایعت کرد. روبنز نمی‌دانست آیا او راضی است یا ناامید، گرچه نسبتاً راضی به نظر می‌رسید. و مصمم بود که دیگر هرگز او را نبیند. می‌دانست که این باعث رنجش او می‌شود، زیرا بی‌علاقگی ناگهانیش نسبت به دختر. حتماً هنوز به یاد می‌آورد که روبنز همین دیروز چطور فریفته او شده بود. شکستی به مراتب دردآورتر بود، چرا که غیر قابل ادراک بود. می‌دانست که اگر کفش‌های تنیس او با گام‌های غم‌انگیزتر از گذشته جهان را بپیماید او مقصر است. روبنز با او خداحافظی کرد و همچنان که دختر از پیچ خیابان رد می‌شد، اندوه دردآور و شدیدی برای زنانی که در گذشته دیده بود بر دلش نشست. این اندوه مثل مرضی که در یک آن و بی‌خبر می‌آید، سخت و غیر منتظره بود. کم کم فهمید که قضیه از چه قرار است. عقربه ساعت به شماره جدیدی رسیده بود. زنگ ساعت را شنید، دید که پنجره کوچک باز شد و از برکت مکانیزم اسرارآمیز قرون وسطایی زنی با کفش‌های بزرگ تنیس از آن بیرون آمد. ظاهر زن گویای آن بود که اشتیاق روبنز تغییر شکل داده است. دیگر تمایلی به زنهای جدید نداشت، فقط دلش زنهایی را می‌خواست که از قبل داشت. اشتیاقش از حالا به بعد دیگر وسوسه گذشته است. زنهای زیبایی را می دید که در خیابان قدم می زنند و از این که هیچ توجهی به آنها نداشت حیرت می کرد. من حتی معتقدم که زنها به او توجه می کردند و او این را نمی دانست. سابقا فقط در پی زنهای جدید بود. آنچنان به داشتن زنهای جدید اشتیاق داشت که بعضی از آنها را فقط یک بار دیده بود و نه بیشتر. روبنز که گویی حالا دیگر سرنوشتش آن بود که وسواسش را برای هر چیز جدید و سهل‌انگاریش را به هر چیز پایدار و ثابت و ناشکیبایی احمقانه‌اش را که وی را به جلو می‌راند جبران کند، دلش می‌خواست رجعت کند، که زنهای گذشته را بازیابد، دیدارهایشان را تکرار کند تا انتهای راه را برود و از آنچه بهره برداری نکرده بود بهره برداری کند. او دریافت که از این پس هیجان‌های بزرگ را فقط باید در گذشته‌ها یافت و اگر خواهان هیجان‌های تازه است می‌باید به گذشته‌اش بازگردد. شانزده. وقتی روبنز خیلی جوان بود خجالتی بود و می‌خواست در تاریکی عمل کند، اما چشمهایش را در تاریکی کاملا باز نگه می داشت تا در پرتوی نورهای ضعیفی که از پرده های کشیده شده به درون رسوخ می کرد بتواند تا حدودی ببیند. بعدها نه فقط به نور عادت کرد، بلکه طالب آن بود. وقتی می دید که همراهش چشمهایش را می بندد، او را وامی داشت تا آنها را باز کند. بعدن یک روز با تعجب دریافت که در روشنایی عمل می کند، البته با چشمهایی بسته. او در ضمن یادآوری عمل می کرد. تاریکی با چشمهای باز، روشنایی با چشمهای باز، روشنایی با چشمهای بسته. صفحه زندگی. روبنس با ورقی کاغذ در دست نشست و کوشید فهرستی از زنهای زندگیش تهیه کند، اما از همان اول با شکست مواجه شد. فقط در چند مورد توانست هم نام و هم نام فامیل زنها را به خاطر آورد و در بعضی موارد هیچ نامی به یادش نمی آمد. زنها آرام و به تدریج زنهای بی‌نام شده بودند. شاید اگر برایش پیش می آمد که اغلب اوقات با زنها مکاتبه کند، از آنجا که می باید نامشان را روی پاکت بنویسد، چه بسا نام آنها در خاطرش حک می شد. اما خارج از مرز عشق هیچ نامه عاشقانه ای رد و بدل نمی شد. چنانچه عادت می کرد که آنها را با نام کوچک صدا بزند به یادش می ماندند. اما پس از اتفاق نامیمون شب عروسیش تصمیم گرفته بود همه زنها را فقط با لقبهای مهرامیز و معمولی صدا کند تا هر کدامشان هر وقت خواستند آن نام را از آن خود بدانند. روبنس نصف یک صفحه را پر کرد. لزومی نداشت فهرست تکمیل شود. به جای بعضی از نامهای فراموش شده بعضی از ویژگیها را می نوشت، ککمکی یا معلم و غیره، و می کوشید نسخه ی از زندگی نامه هر زنی را به خاطر آورد. این شکست بدتری بود. بنابراین وظیفه‌اش را ساده کرد و کار خود را فقط به یک سوال محدود ساخت. والدینشان چه کسانی بودند؟ غیر از یک مورد، روبنس قبل از آنکه دختری را بشناسد با پدرش آشنا می شد. غیر از یک مورد، کمترین تصوری از والدینشان نداشت. اما پدر و مادرشان در زندگی هر یک از آنها می باید نقش بزرگی بازی کرده باشد. حتما آنها مطالب بسیاری درباره والدینشان به او گفته بودند. اگر نمی توانست حتی اطلاعات پیش و پا افتاده را درباره زنها به یاد آورد، پس برای زندگیشان چه ارزشی قائل بوده؟ روبنس البته با کمی پریشانی پذیرفت که زنها برایش صرفاً تجربه های جسمی بودند. کوشید لااقل این تجربه ها را به یاد آورد. به طور تصادفی بر زنی بینام که اسم دکتر رویش گذاشته بود درنگ کرد. اولین ماجرایشان چگونه بود؟ آپارتمان خود را در آن زمان به یاد آورد. وارد آپارتمان شدند و زن بلافاصله به سراغ تلفن رفت. در حضور روبنس به شخصی که در آن طرف خط بود گفت که ناگهان کاری برایش پیش آمده و نمیتواند برود. هر دو به این مطلب خندیدند. عجیب است که هنوز صدای این خنده را میشنید. اما چیزی از ماجرا به خاطر نداشت. کجا اتفاق افتاد؟ روی فرش؟ روی تخت خواب؟ روی کاناپه؟ او در میان ملافه ها چه شکلی داشت؟ از آن به بعد چند بار یکدیگر را دیدند؟ 3 بار یا 30 بار؟ چرا دیگر روبنس از دیدار او سر باز زد؟ آیا روبنس بخشی از گفتگویشان را که دست کم باید 20 ساعت و شاید هم 100 ساعت از وقت آنها را پر کرده باشد به یاد می آورد؟ روبنس به طور مبهم به خاطر آورد که زن اغلب از نامزدش با او حرف می زده. البته روبنس محتوای این اطلاعات را فراموش کرده بود. عجیب آن که آنچه در خاطرش نقش بسته بود نامزد آن زن بود و نه چیزی دیگر. برای روبنس عشق بازی از خر کردن و جزئیات احمقانه‌ای که زن به خاطر او شخص دیگری را فریب داده بود اهمیت کمتری داشت. روبنس با قبطه به فکر کازانووا افتاد، نه به یاد شهوترانی‌هایش که از دست بیشتر مردها ساخته است، بلکه به یاد حافظه بی‌نظیرش. حدود 130 زن در ذهن کازانووا با نام‌ها، صورت‌ها، حرکات و گفته‌هایشان حک شده بود. کازانووا ناکجا آباد حافظه. کارنامه روبنس در مقایسه با کازانووا چقدر ناچیز بود. پاورقی 1. کازانووا 1725-1798 ماجراجو و نویسنده ونیزی، قمارباز و جاسوس بین المللی. کازانووا ضرب المثل زنبارگی و فریفتن زنان است. ادامه. روبنس یک بار در آغاز جوانی که نقاشی را رها کرد، با این فکر خود را تسلی می‌داد که آموختن درباره خود زندگی برای وی بسیار مهمتر است از مبارزه بر سر کسب قدرت. زندگی همکارانش که به دنبال موفقیت افتاده بودند، نه تنها به نظرش پر از خشونت، بلکه یک نواخت و خالی بود. روبنس باور داشت که ماجراهای جنسی او را مستقیم به قلب زندگی، یک زندگی پر و واقعی و غنی و رازآلود، یعنی زندگی پر افسونی که آرزویش را داشت، خواهد برد. و اکنون ناگهان می‌دید که در اشتباه بوده است. با وجود همه ماجراهای عشقی، اکنون آگاهیش از مردم درست به اندازه آگاهیش در سن 15 سالگی بود. در تمام این مدت خود را دلداری داده بود که یک زندگی غنی در پشت سر دارد، اما کلمه های زندگی غنی صرفاً یک فرمول مجرد بودند. وقتی سعی کرد محتوای واقعی این غنا را کشف کند، چیزی ندید جز بیابانی برهوت که باد در آن جولان می داد. عقربه روی صفحه به وی فهماند که از حالا به بعد فقط به گذشته فکر خواهد کرد. اما چگونه میتوان فقط به گذشته فکر کرد در حالی که فقط برهوتی را میبیند که باید در آن چند خاطره را به نوسان در میآورد؟ آیا معنایش این است که او وسواس همان چند تک خاطره را خواهد داشت؟ آری، آدم میتواند فقط وسواس چند تک خاطره را داشته باشد. به هر حال قلوف نکنیم. گرچه نمیتواند چیز مهمی را درباره دکتر جوان به یاد بیاورد، زنهای دیگر با شتاب بسیار در ذهنش پدیدار میشدند. وقتی میگویم در ذهنش پدیدار شدند، آیا میدانید این پدیدار شدن را چطور مجسم میکنم؟ روبنس مطلب بسیار جالبی کشف کرد. حافظه فیلم برداری نمیکند، بلکه عکس میگیرد. آنچه از هر زنی به خاطر داشت نهایتاً چند عکس ذهنی بود. روبنس حرکت‌های متصل به همه زنها را در خاطر نداشت. حتی حرکت‌های کوتاه آنها را در تمامت خودشان ساری و جاری نمی‌دید، بلکه فقط یک لحظه منجمد شده را به نظر می‌آورد. حافظه جنسیش آلبوم کوچکی از عکس‌های الفیه شلفیه‌ای در اختیارش می‌گذاشت، نه یک فیلم کامل. و وقتی می‌گویم یک آلبوم عکس، قلوف می‌کنم، زیرا تمام عکس‌هایش تشکیل می‌شد از 7 یا 8 عکس. این عکس‌ها زیبا بودند و او را مسحور می‌کردند، اما تعدادشان به طور تأسف‌آوری محدود بود. 7 یا 8 تکه که هر کدامشان از 1 ثانیه کمتر بود، و این همه آن چیزی بود که از تمام زندگی شهوی برایش به جا مانده و او زمانی تصمیم گرفته بود تمام توان و استعداد خود را صرف آن کند. روبنس را می‌بینم که پشت میزی نشسته و کف دست را به زیر چانه‌اش تکیه داده و مثل مجسمه متفکر رودن شده است. روبنس به چه فکر می‌کند؟ اگر با این فکر کنار آمده باشد که زندگیش به تجربه‌های جنسی محدود شده و این تجربه‌ها نیز فقط به 7 تصویر بیجان و 7 عکس محدود شده است، حداقل امیدش این است که ممکن است در زوایای حافظه‌اش 8مین و 9مین و یا 10مین عکس نیز پنهان شده باشد. به همین دلیل است که او نشسته و کف دست را زیر چانه‌اش گذاشته است. روبنس بار دیگر می‌کوشد هر زن منفرد را به یاد آورد و برای هر یک از آنها یک عکس فراموش شده پیدا کند. این کار او را به مطلب جالب دیگری رهنمون می‌شود. بعضی از معشوقه‌هایش در کارهای ابتکاری مخصوصاً بسیار ماجراجو و از نظر ظاهر بسیار جذاب بودند. با وجود این تأثیر چندانی بر روحش نگذاشته و عکس‌های هیجان انگیزی از خود بر جای نگذاشته بودند. روبنس بیشتر توجهش به خاطر زن‌های جلب شده بود که ابتکارهایشان خاموش و ظاهرشان معمولی بود. یعنی زن‌هایی که می‌خواست برایشان ارزش کمتری قائل شود. گویی حافظه و نیز فراموشی باعث شد از تمام ارزش‌ها یک ارزیابی اساسی و دوباره به عمل آورد. آنچه در زندگی جنسیش از روی خواست و اراده و تظاهر و نقشه بود، ارزش خود را از دست داد، حالان که ماجراهایی که غیر منتظره پیش می آمدند و هیچ چیز خارق‌العاده‌ای در آنها وجود نداشت، در خاطرش بسیار گرانبها و عزیز شدند. روبنز به زنهایی فکر میکرد که حافظش ارزش آنها را بالا برده بود. یکی از زنهایی که روبنز هنوز دوست داشت او را ببیند حتما دیگر پیر شده بود. دیگران در شرایطی میزیستند که دیدار را بسیار دشوار میساخت. اما عودنواز آنجا بود. 8 سال میشد که او را ندیده بود. 2 عکس به ذهنش آمد. در عکس اول عودنواز در یک قدمی روبنز ایستاده بود و دستش در میانه حرکتی که گویی صورتش را محو میکرد در برابر چهرهش ثابت مانده بود. عکس دوم لحظه ای را ثبت کرده بود که روبنز از وی پرسید که آیا تا به حال کسی به بدن او دست زده است یا نه، و او با صدای آرام در حالی که مستقیم به جلو نگاه میکرد جواب داد نه. روبنز بلافاصله به شماره تلفن او نگاه کرد که زمانی آن را از حفظ داشت. عودنواز طوری با روبنز صحبت کرد که گویی همین دیروز از یکدیگر جدا شدند. روبنز به پاریس پرواز کرد. این بار دلیل خاصی نمیخواست، فقط به خاطر او رفت و او را در همان هتل ملاقات کرد. عودنواز همان قیافه همیشگی و همان حرکات دلفریب را داشت و صورتش هیچ یک از حالتهای نجیبش را از دست نداده بود. فقط یک چیز تغییر کرده بود. از نزدیک دیگر پوستش آن تراوت را نداشت. این از چشم روبنز پنهان نماند. اما شگفت آن که لحظه هایی که به این تغییر واقف شد به طور خارق‌العاده کوتاه بودند و به زحمت تا چند ثانیه به طول انجامیدند. عودنواز دوباره به سرعت به تصویر خود که مدتها پیش در خاطره روبنز نقش بسته بود بازگشت. او خود را در پس تصویر خیش پنهان کرده بود. تصویر. روبنز مدت هاست که معنای تصویر را می داند. او در پشت سر همکلاسی هایش که روی نیمکت های جلو نشسته بودند خود را پنهان کرده بود و مخفیانه کاریکاتور معلم را کشید. بعدن سرش را از روی طرحی که کشیده بود بلند کرد. اعضای صورت معلم دائما می جنبید و با تصویر شباهت پیدا نمی کرد. اما هرگاه که معلم از میدان دید روبنز ناپدید می شد، او نمی توانست هم آن موقع و هم اکنون معلم را در هیچ شکل دیگری غیر از کاریکاتورش مجسم کند. معلم برای همیشه در پشت تصویرش ناپدید شد. روبنز در یک نمایشگاه از کارهای یک عکاس مشهور عکس مردی با صورت خونالود را دید که آهسته از توی پیاده رو بلند می شد. یک عکس اسرارآمیز و فراموش ناشدنی. آن مرد چه کسی بود؟ برایش چه اتفاقی افتاده بود؟ روبنز پیش خود گفت شاید یک تصادف خیابانی بی اهمیت، یک گام اشتباه، سقوط و حضور ناگهانی یک عکاس. و مرد که هیچ چیز غیر عادی حس نکرده بلند می شود، صورتش را در کافه‌ای در آن نزدیکی می شوید و به منزل پیش زنش می رود. و در همان لحظه سرخوش از تولد خیش، تصویرش خود را از او جدا کرد و در جهت مخالف در پی ماجرای خود و در پی سرنوشت خود به راه افتاد. شخص ممکن است خود را در پس تصویرش پنهان کند، می تواند برای همیشه در پس تصویرش ناپدید شود و می تواند کاملا از تصویرش جدا شود. شخص هرگز نمی تواند تصویر خودش باشد. فقط به خاطر آن دو تصویر ذهنی بود که روبنز پس از آن که عودنواز را 8 سال ندیده بود به وی تلفن زد. اما عودنواز در خارج از تصویرش چه کسی است؟ روبنز در این باره چیز زیادی نمی داند و مایل هم نیست که چیز بیشتری بداند. می توانم دیدارشان را پس از 8 سال ببینم. آن دو در سرسرای یک هتل بزرگ در پاریس روبروی هم می نشینند. از چه چیزی صحبت می کنند؟ از همه چیز غیر از زندگی که هر دو آن را ادامه می دهند. زیرا اگر از نزدیک از زندگی یکدیگر با خبر می شدند، سدی از اطلاعات بیهوده در بینشان برپا می شد و آنها را از یکدیگر بیگانه می کرد. آنها فقط ناچیزترین اطلاعات را از یکدیگر دارند و تقریبا افتخار می کنند که زندگی خود را در پشت سایه ها پنهان کردند تا دیدارهایشان خارج از حیطه زمان و شرایط روز تابانتر از همیشه بدرخشد. روبنز سرشار از مهر و محبت به عودنواز خیره می شود و خوشحال است که او گرچه تا حدودی پیر شده است اما هنوز خیلی به تصویرش شبیه است. روبنز با نوعی بدبینی تأثیرانگیز به خود میگوید ارزش حضور جسمانی عودنواز در این توانایی است که همچنان با تصویرش در هم میآمیزد. و او چشم به راه لحظه است که با شتاب نزدیک می شود و عودنواز بدن زنده خود را به این تصویر می بخشد. نوزده آنان دوباره مثل روزگاران گذشته سالی یک، دو و یا سه بار یکدیگر را می دیدند و باز سالها گذشت. یک روز روبنز به او تلفن زد و گفت که برای دو هفته به پاریس می رود. عودنواز به او گفت که وقت ندارد. روبنز گفت می توانم سفرم را یک هفته به تعویق بندازم. آن موقع هم وقت ندارم. پس چه وقت برایت مناسب است؟ عودنواز که معلوم بود دست پاچه شده است گفت الان نه، تا مدت ها نه. مگر اتفاقی افتاده؟ نه، اتفاقی نیفتاده. هر دو ناراحت بودند. مثل این بود که عودنواز دیگر نمیخواهد او را ببیند و برایش دشوار است این مطلب را با صراحت به وی بگوید. اما در این حال چنین فرضی آنقدر باور نکردنی بود. همیشه دیدارهایشان زیبا بود و هیچ چیز بر آنها سایه نمیافکند. که روبنز برای پی بردن به دلایل نپذیرفتنش یک سره از او سوال میکرد. اما چون روابطشان از همان ابتدا بر عدم خشونت مطلق دو جانبه استوار بود، به طوری که هر نوع اصراری را منسوخ میکرد، روبنز جلوی خود را از آزار دادن بیشتر او حتی با سوال کردن گرفت. گفتگو را پایان داد و فقط افسود میتوانم تلفن کنم؟ حتما، چرا نتوانی؟ یک ماه بعد به او تلفن کرد. هنوز وقت نداری مرا ببینی؟ عودنواز گفت از دستم عصبانی نشو، مربوط به تو نمی شود. روبنز مثل دفعه آخر همان سوال را کرد، مگر اتفاقی افتاده؟ عودنواز گفت نه، اتفاقی نیفتاده. روبنز ساکت شد، نمی دانست چه بگوید. لبخند زنان و با صدایی محزون توی گوشی تلفن گفت خیلی بد شد. هیچ مربوط به تو نمی شود، واقعا تو تقصیری نداری، فقط مربوط به خود من می شود. روبنز احساس کرد که این کلمه ها روزنه امیدی را برایش باز می گذاشت و گفت در این صورت همه این حرف ها چرند است، ما باید یکدیگر را ببینیم. عودنواز امتناع کرد، نه. روبنز گفت اگر مطمئن بودم که دیگر نمی خواهی مرا ببینی یک کلمه حرف نمی زدم، اما گفتی که فقط مربوط به خودت می شود. چه اتفاقی افتاده؟ ما باید هم دیگر را ببینیم. من باید با تو حرف بزنم. اما لحظه ای که روبنز این را بر زبان آورد به خود گفت نه، افسوس، این فقط ملاحظه کاری اوست که مانع می شود دلیل اصلی را که خیلی هم ساده است بیان کند. یعنی دیگر به روبنز علاقه ای ندارد. پاک خودش را باخته و این از خوبی اوست. به همین دلیل نباید تلاش بورزد که دلش را به دست آورد و راضیش کند، چون در این صورت روبنز به نظر عودنواز ناخوشایند جلوه خواهد نمود و این توافق نانوشته را که هرگز نباید از طرف مقابل چیزی را بخواهند که رغبتی بدان ندارد نقض خواهد کرد. و وقتی عودنواز بار دیگر گفت خواهش میکنم نه، دیگر اصرار نورزید. روبنز گوشی را گذاشت و ناگهان به یاد دانشجوی استرالیایی با کفش‌های بزرگ تنیس افتاد. آن دانشجو نیز به دلایلی که نمی‌توانست درک کند پذیرفته نشد. اگر دانشجو به وی فرصت می‌داد، روبنز نیز با همین کلمه‌ها او را دلداری می‌داد. اصلاً مخالفت با تو نیست، به هیچ وجه مربوط به تو نمی‌شود، فقط مربوط به خودم می‌شود. ناگهان به طور مشهودی حس کرد که ماجرایش با عودنواز به پایان رسیده و هرگز نخواهد فهمید که چرا به پایان رسیده است. درست همانطور که دانشجوی استرالیایی نیز هرگز نخواهد فهمید که چرا ماجرایش به پایان رسیده است. کفش‌های روبنز حالا با اندوهی بزرگتر از گذشته در جهان راه خواهد سپرد، درست مثل کفش‌های بزرگ آن استرالیایی جوان. بیست دوره سکوت ورزشکارانه، دوره استعاره ها دوره حقیقت رکیک، دوره نجواهای چینی و دوره عرفانی همگی با فاصله زیاد در پشت سرش قرار داشتند. عقربه‌های روی صفحه زندگی جنسیش را یک بار تمام دور زده بودند. او خود را خارج از زمان صفحهش می دید. چنانچه کسی خود را خارج از زمان صفحهش ببیند، نه به معنی پایان است و نه به معنی مرگ. بر روی صفحه نقاشی اروپایی 12:30 هم نواخته شده بود، ولی نقاشان همچنان به نقاشی ادامه می دهند. قرار گرفتن در خارج از زمان صفحه به این معنی است که دیگر چیز جدیدی یا مهمی اتفاق نمی افتد. روبنز همچنان به دیدن زنها ادامه می داد، اما دیگر برایش اهمیتی نداشتند. کسی را که بیشتر اوقات می دید زن جوانی بود به نام چه، که ویژگی عمدهش این بود که در هنگام گفتگو کلمه های رکیک به کار می برد. بسیاری از زنها چنین می کردند. مد شده بود. زنها به این ترتیب نشان می دادند که دیگر به نسل قدیم و رفتار محافظه‌کارانه و مؤدبانه‌شان تعلق ندارند، یعنی رها و آزاد و متجدد هستند. ولی هرگاه روبنز به چه دست می زد، او چشمایش را به سقف می دوخت و به یک فرشته خاموش تبدیل می شد. رابطه با او همیشه طولانی و تقریباً بی پایان بود. عجیب آن بود که آن دو قادر نبودند ساعت‌های درونی خود را با هم همزمان کنند. وقتی روبنز به ظرافت رو می‌آورد، او خشن صحبت می‌کرد. وقتی روبنز دوست داشت خشن صحبت کند، او مهر سکوت بر لب می‌زد. وقتی روبنز دلش می‌خواست آرام باشد و بخوابد، او ناگهان محبتش گل می‌کرد و پرشانه می‌شد. او زیبا و بسیار جوان‌تر از روبنز بود. روبنز با فروتنی گمان می کرد که چه صرفاً به خاطر اوست که هر وقت زنگ می زد و او را دعوت می کرد می آمد. روبنز از چه سپاسگزار بود که به او اجازه می داد تا در فواصل طولانی سکوت با چشمهای بسته به رویا فرو رود.